من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در سورت رابعه که شیء طاهر خارجی ملاقات کند با نجس خارجی، ولیکن موضع محل الملاقات و مورد الملاقات جوف بوده باشد، مثل کسی که فرض کنید شیء طاهری را در داخل فرض بفرمایید هم گذاشته است، مثل درهم آب نجسی را می خورد که این آب نجس به اون درهم می رسد. فرض شردیم در این صورت لا شبهه بر این که اون شیء طاهر نجس می شود، حیث که موثقه عمار فرموده بود اغسل کل ما اصابه ذلک الماء، می گیرد این درهم و یا این دندانهای مصنوعی را که شخص در دهان دارد، اینها هم شیئی است که اصابه ذلک الماء، ولیکن این آب متنجس یا نجس آخری که بله وارد ذوف می شود، ذوف را نمی کند. ولو ما بودیم موسقه عمار که اطلاقش بود اغسل کل ما اصحابه زال کلمه، ذوف را هم می گرفت که باید هم را بشوری، چون که آب نجس خورده یا آب نجس اصابت کرده داخل فم باید شسته بشود. ولیکن بما انه روایاتی را ذکر کردیم که اون روایات مدلولش این بود که انما علیکم غسل الظواهر، غسل ظاهر متعلق بله امر است، امر شرطی یا امر شرطی دیگر امر نفسی نمی شود در این مورد، مأمور به در این امر شرطی غسل الظواهر است، بدون جهت او حکومت دارد بر اطلاق موسقه عمار که اغسل کل ما اصابه زال کلمه، یعنی اغسل کل ظاهرین اصابه زال کلمه، بدون جهت نسبت به داخل الجوف و داخل الحلق نه حکم جاری نیست حکم الغسل، ولیکن این دندانهای مصنوعی فرقی نمی کند دندان مصنوعی نصب شده باشد یا اینکه نصب نیست، می شود در آورد علی کل تقدیرین باید شسته بشود. باقی من در مقام یه نکته ای که دیروز وعده دادیم و اون نکته این است که ما ملتزم شدیم نجاست خارجی اگر داخل جوف بشود ما فی الجوف را نجس نمی کند، ولو نجاست خارجی یا آب نجس را می خورد، گفتیم داخل الحلق و هاکزا داخل الفم نجس نمی شود، انما علیکم غسل الظواهر. ولیکن در ما نحن فیه روایتی هست که بس آقاد توهم می شود مستفاد از این روایت این است، الجوف کالظاهر، کما این که نجس شیء ظاهری را نجس می کند، اگر داخل بر جوف بشود جوف را هم نجس می کند، من غیر فرق ما بین این که جوف الانسان بوده باشد یا جوف الحیوان بوده باشد، ولو روایت در جوف الحیوان است، ولیکن خصوصیتی نیست، اگر جوف الحیوان نجس شده باشد جوف انسان هم نجس می شود. این روایت در جلد 16 باب 24 از ابواب اطعمه محرمه است، جلد 16 باب 24 از ابواب اطعمه محرمه، روایت در ما نحن فیه روایت بله دومی است. دارد بر اینکه محمد ابن الحسن به اسناده ام محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی نقل می کند ان احمد، احمد ابن محمد خالد یا احمد محمد ابن عیساست. اون هم نقل می کند ان بعض اصحابهی که مرسل است، ان علی ابن الحسان، ان علی ابن عقبه، ان موسی ابن کلیل عکیل، ان موسی ابن عکیل، ان بعض اصحابه. این هم باز بله ارسال دومی. انا ابی جعفر علیه السلام فی شاتن شربت بولن، سوال شد چند یا امام علیه السلام فرمود در باب شاتی که شربت بولن، بولی را خورده است، ثم ذبحت، بعد از او ذبح شده است. قال فقال، راوی میگوید امام فرمود بعد از این سوال یغسل ما فی جوفها، اونی که در جوف الحیوان است شسته می شود، ثم لا بأس به، بعد از اون خوردنش عیبی ندارد. اگر این بول به جوف رسیده است، پس جوف را متنجس کرده است، بدون جهت باید جوف شسته بشود، چند این زور توهم شده است. عرض می کنم مراد از جوف در این حیوان معده حیوان نیست، مراد اون چیزهایی که در باطن حیوان است، مثل قلب توجه شدید و مثل کبد، هر چیزی که در باطن حیوان است و خورده می شود، ظاهر روایت این از شونها شسته بشود. خب شما هم می دانید که بول قبل الاستحاله به اینها که نمی رسد. بول اگر وقتی که در معده استحاله پیدا شد، هضم پیدا شد و استحاله در او حاصل شد، اون وقت مثلا فرض بفرمایید به یه صورتی، به صورت دمی یا غیر دمی، در به این قلب یا کبد و امثال ذلک، غلوه حیوان و امثال ذلک می رسد، اگر برسد. خب اینها که ملاقات با نجس نکردن، ایشان که می فرماید یغسل ما فی جوفهی، فی جوفها، اونی که در جوف حیوان از شسته بشود، ظاهرش این است که باید همه اینها شسته بشود. این دو امر بیشتر احتمال ندارد. غمز نظر از سندش کردیم که روایت مرسل است و قابل اعتماد نیست. غمز نظر کردیم، فرض کردیم که این روایت صحیح است. این را باید به یکی از دو معنا حمل بکنیم. معنای اول حکم تعبدی استحبابی است که مستحب است انسان این حیوانی که شرب بول کرده است، اونی که در جوفش هست از اجزا، اونها را بشورد بعد بخورد. این یه حکم. احتمال دیگر این است که این ذبح، این احتمال دومی ولو احتمال بعیدی هست، این است که قبل از اینکه این بول از معده این حیوان بله رد بشود و استحاله بشود به شیء آخر، چون که میگویند بول بطیء النفوذ است، یعنی هضمش بطیء است، قبل از اینکه این بول هضم بشود و استحاله بشود به شیء دیگر، قبل از این حیوان را کشتند، قبل از این هضم حیوان را ذبح کردند، به حیث اینکه بولی که شربه در معده حیوان هست. این که میگوید یغسل ما فی جوفها، یعنی بولی که در جوفش هست شسته بشود، یعنی وقتی که ذبح کردید دیدید معدهش همون بول در آمد، این باید شسته بشود، چون که بول بله فرض بفرمایید با نجس است دیگر، ظاهر شده است نجس است، و خود این روایت میگه بول شسته بشود. اصلا این روایت دلالت نمی کند به چیزی که از به تنجس خود اون بله باطنی که فعلا ظاهر شده است، به تنجس او دلالت نمی کند. ملتزم به تنجس هستیم ما. اگر معده حیوان را پاره کردن دیدم بول موجود است، بولی کلان خورده بود، اون معده را نجس می کند چون که ظاهر شد، ولی داخلی ظواهر شد باید شسته بشود، عین بول هم نجس است. این روایت فقط دلالت می کند بر این که ما فی جوها من البول شسته بشود. این که گفتم این روایت بعید از همدش به این معنا، چون که در این باب یه روایت دیگری هم است، او در شرب الخمر است. این روایت روایت اولیست، مال زید شهام است، محمد ابن الحسن بی اسنادهی، همین در باب 24، محمد ابن الحسن بی اسنادهی ام محمد ابن احمد ابن یحیی ام محمد ابن عبدالجبار، تا اینجا سند صحیح است. انا ابی جمیله که مفضل ابن صالح است، شمون ضعیف و ولی تکفیر شده است و ولی تبری جسته شده است و کذاب گفته شده است. این مفضل ابن صالح هم زید شهام، زید شهام هم از الله است. انا ابی عبدالله علیه السلام انهو قال فی شات شربت خمره، شاتی هست که خمر را خورده است، حتی سکرت، حتی که مست شده است شات، جواویلاست. ثم ذبحت علی تلک الحال، مست شد ذبح شد. قال لا یؤکل ما فی بطنها، یعنی ما فی جوفش خورده نمی شود. این دل این مقتضاش عبارت از این است که اون جگر غلوه و امثال ذلک که در جوفش هست اینها خورده نمی شود. مقتضای اطلاقش همین است، غسل بشوند یا نشوند، لا یؤکل خورده نمی شود. و روایت دومی هم با اون روایت اولی با هم دیگر قرینه نمی شوند که شسته بشود، یعنی قبل الغسل خورده نشود. چرا؟ بران که روایت دومی در بول است و در خمر نیست. می گویند این زور می گویند که ما که نمی دانیم، الله یعلم، می گن خمر سریع الهضم است و سریع الانتشار است در اون بدن، بدون جهت بر این شاره روی این اساس ما فی جوفش را که سکر پیدا کرده است، چند نفوذ مایی که پیدا کرده است در اون، ولی اونی که در جوف ایوان است، این را شاره گفته است نخورید. خب روایت من حیث سند ضعیف است، می شود مثلا ملتزم شد بر این که بله بهتر از این است که خورده نشود، سه شسته بشود یا نه، بهتر من محصول احتیاط، توجه کردید. برای این که بله روایتیست، ولو من حیث سند ضعیف است، محتمل است مطابق با حکم واقعی بشود و در واقع حکم اینجور باشد که لا یکل، ملتزم به او میشوید، ولیکن چون که روایت ضعیف است به طریق الاحتیاط عیبی ندارد. پس این روایت ثانیه و روایت اولا مربوط به تنجس نیست. خمر اگر هضم بشود استحاله پیدا می کند، با وقتی اگر چیزی که هست خمر نیست که اون جگر را نجس بکند یا قلب را نجس بکند یا غلوه حیوان را نجس بکند و ها کذا و ها کذا. پس این روایاتی که هست در اینها هم در این دو روایت شهادتی بر خلاف ما ذکرنا نیست، بدون جهت حکم واضح است. لا بأس به، یعنی کراهت دیگر ندارد، دیگر خوردن انزول مکروه است. ثم لا بأس به کراهت می رود. لا بأس در کراهت هم استعمال می شود، کراهت هم بأس است، منتها خلاف ظاهر است. هذا کله، تمام الکلام فی المقام. بعد رسیدیم به مسئله ای که مرحوم صاحب الاروه عنوان می کند. بعد از این که ایشان ملتزم شد بول و عذر از حیوانات معکول اللحم پاک است و بول و عذر از انسان و غیر الانسان که حیوانات غیر معکول اللحم هستند از آنها محکوم به نجاست است، ایشان اینجور می فرماید: مانعی نیست لا مانع که شخص بفروشد بول معکول اللحم و بلغایت معکول اللحم را، فروختنش مانعی ندارد، به اینها محکوم به صحت است. و بعد می فرماید: و اما غیر معکول اللحم که لابد هی انسان هم در نظر هست، بول و قایت این حیوانات لا یجوز بی بول و بی قایت از این حیوانات. بعد می فرماید و عمل انتفاع، انسان از اون عذره حیوان غیر معکول یا عذره طول انسان منتفع بشود، انتفاع لا به عصبیهی که مرسوم از دیگر ولی بساتین و امثال زالج آنها را کتر می دهند، عذره انسان را این لا به عصب انتفاع. کلام در ما نحنفی در سه جهت واقع می شود. جهت اولا این است که آیا بل روز و بول حیوان معکول الله بیش زایز است یا نیست. ثانیم بر این که حیوان غیر معکول الله، جهت ثانی بیش بل شراع بول و روز و غایت اینها و عذره اینها زایز است یا نیست. مقام دیگر جهت ثالثه این است که انتفاع به عذره از غیر معقول الله انتفاع جایز است یا انتفاعش هم محرم است. این سه جهت را ما در مکاسب محرمه علاوه تفصیل در ذیل کلام شیخ بحث کرده ایم. با اون تفصیل دیگر در ما نحنفی بحث نمی کنیم، مراجعه به اونجا بشود. علاوه چه اختصار این سه مقام را در ما نحنفی بحث می کنیم که امده مطالب ذکر شده باشد انشاءالله. می گوییم این که فرمودند بیع بول معقول الله جایز است، ما ملتزم نشدیم در اون مکاسب بر این که بیع بول معقول الله که طاهر است بیعش جایز بوده باشد، و ذکر کردیم ولو نسبت داده شده است به مشهور که بول معقول الله بیعش جایز است، ولیکن گفتیم بیعش محکوم به بطلان است. و سر فی ذلک این است که بول غیر معقول الله ولو گفتیم منفعت محلله دارد، یعنی ملتزم شدیم که بول حیوان غیر معقول الله یعنی بول حیوان معکول لحم را انسان می تواند بخورد چون که طاهر است می تواند بخورد، اما در مقامات تداوی کما اینکه مرسوم بود سابقاً به بول بعض از این حیوانات بعض امراض را تداوی می کردند، و اما علل اطلاق حیث اینکه در اصحاب ما جماعتی هست که ملتزم شده اند شرب بول حیوانات معقول الله، توجه کردید علل اطلاق جایز است، اما از این که مقام تداوی بوده باشد یا غیر تداوی بوده باشد. غرض ما این است اگر این شرب جایز بشود مطلقا یا شرب جایز بشود این در تداوی، این بی را تصحیح نمی کند، چون که بیع شیعی اون وقتی صحیح است که اون شیع یه منفعت محلله مقصوده للعقلا داشته باشد، به حیثی منفعت مقصوده للعقلا داشته باشد که موجب بشود مالیت در اون شیع را، که عقلا در تملک او بذل مال بکنند، این را موجب بشود. و عرض کردیم بر این که این بول حیوانات معقول الله ولو منفعت محلله دارند، ولیکن منفعت محللهی بوده باشد که مقصود للعقلا بشود و موجب مالیت در آنها بشود، اینجور منفعت مقصوده ای ندارند. اگر فرضنا در زمان سابق هم یه وقتی عرض کردیم، نمیدانیم ها، فرض میکنیم یه وقتی سابقم فرض کنید اینها یه منفعت محللهی مقصوده داشتن، اون وقتی که ادویه و غیر الادویه فعلی موجود در اون زمان نبود بود مثلا، بل اینجور نیست، اون زمان هم فرض بفرمایید گاو و نمیدانم ولی اولاغ و اینها هی فراوان بود، دیگه چیزی نه، بول اونها همه جا جیر می آمد. این زور نبود چه اوگلا در مقابل تملک او بزل مال بکنن، این زور نبوده است. عرض می کنیم اگر در سابق زمان هم یه زمان همین زور گذشته است، در زمان حضرت نو، در زمان ما که این زور نیست، منفعت محلله مقصوده این دل اوگلا ندارند که موجب مالیت اینها بشوند. اکل مال، اخذ مال در مقابل اینها تملک مال بالباطل است. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که عرض کردیم ارشاد است که این اکل یعنی تملک وضعیت، این تملک و وضعیت که معامله است، نهی در او ارشاد به فساد است. اون وقتی که تملک المال و وضعیت به مال این دل عرف و این دل اقلا باطل شد، شارع هم فرموده لا تاکلوا اموالکم بالباطل، شارع هم اون اکل را امضا نکرده است. این اکل مال به باطل میشه. اینجور مثال میزدیم یادم هست چند سال قبل، میگفتیم یه الاغی که رد میشود اگر فرض کنید بول کرد یه جایی زم شد، یه کسی دنگش گرفت او را با مشکش زم کرد، به دیگران گفت ایها الناس این را من به 5000 می فروشم، چیه که می خرد؟ یه کسی هم دنگش گرفت گفت من می خرم. این را اقلا بینه می گویند، می گن این تملک مال به باطل است. بل این می گویند این تملک بیع صدق نمی کند، بیع در جایی صدق می کند این دل اقلا، که ام عوض مالیتی داشته باشد مقصود اقلایی و غرز اقلایی بوده باشد، به حیث اینکه بذل مال بشود. رو این اساس این بیعش بیع درستی نیست، احل الله البیع نمی گیرد چون که داخل بیع نیست. اینی که تعجب است در دیدم در تنقیح فرمودن که اولا بیع صدق می کند چون که در بیع لازم نیست مبی مالیت داشته باشد، مجرد این که مبی مورد غرض شد بی صدق می کند، یعنی غرض غرض اقلایی. مثل این که فرض کنید انسان یه تیکه کاغذی، کاغذ سیاهی که خطش هم خیلی بد است، در ید شخصی پیدا کردید خط این مرحوم جدشه، یه جدش هم یه آدم حسابی نبود ها، جد برای خودش مطلوب است و الا یه عالمی بشود، یعنی یه نامداری بشود که اثرش قیمت داشته باشد این دل اقلا، نه یه کاغذ هم اینجوری نوشته است. مثلا اون فرض کنید جدش هم یه شخص متعارفی بود، یک جور نوشته است، خودش هم خط نداشته. میگه این را ببن بده، میگه نمیدم، در ید شخصی پیدا کرده است، گفته است نمیدم، اما میفروشم اگر میخری ولی 100 تومان. اونم گفت خریدم، که بی صدق میکنن. اینجا عرض کردیم که اون کاغذی چون صفحه کاغذ ملکیت دارد، مالیت نداره، و این به عنوان بین دل اقلا نمیشه. میگه از این ملکم میگذرم تو این به من 100 تومان بدهی، این عیبه ندارد، این رفعیت از ملک است، ولی مشروطن بر این که او تملیش 100 تومان بکند، این عیبه ندارد. اما بی بوده باشد که من خط پدرم را خریدم، میفروختن خریدم، این معنا این دل عرف صدق نمی کند. بدون جهت ایشان ابتداعا فرمودن که بی صدق می کند، که این دنا بله وجدانم بی صدق نمی کند در این موارد. ملک هست، رفعیت از ملک در مقابل رفعیت بر تملیش شخصی مال را، این عیب ندارد، اسمش بی نیست. بعد فرموده است اگر بی هم نباشد اشکال ندارد، تجارتن انترازین که صدق می کند. خب اهل الله البی نگرفت اینجا را، تجارتن انترازین چرا به نگیره؟ در بحث مکاسب عرض کردیم تجارت همون بی شراب قصد الاستربا است، و من علما می گویند در باب خمس اگر شیعی را بخرد به قصد الاستربا ترقی پیدا کند قیمت سوقیش، آخر سال باید او را تخمیس بکند، چون که این به عنوان تجارت این بیعش بیع تجارتی بوده است. در تجارت ملاک در نفع و ضرر، فروش خارجی نیست، قیمت بالا برود میگم منفعت کرده است، مالی خرید اینقدر قیمتش رفته بالا، بدون جهت فایده صدق می کند آخر سال باید تخمیز کند. به خلاف کسی که مالی را به غیر قصد استرباه می خرد، مثلا یک قطعه فرض کنید فرشی خریده است، برای فرض کنید که نگه بدارد، فرض بفرمایید یه وقتی پسرش را یا دخترش را ازدواج کردین را بدهد بود، قیمتش رفت بالا، چون این را تجارت نمی گویند. بدون جهت اون کسی که در بازار متاعی را می فروشد ولیکن کارش فروختن متاع که غرض از اشتباه است، عرب به او می گوید تاجر. به خلاف اون کسی که مشتریس میرد از اونجا پارچه میخرد بیاد خود شلوار یا قبا بدوزد، به او را نمیگویند تاجر. سرش این است، او بیعش به قصد استرباه است ولیکن شراعش به قصد استرباه نیست. این شخص بلد شخص دیگری هم که میخرد بفروشد اینجور مشتری باشد، به او هم میگویند تاجر. تجارت همون بیع شراع است به قصد استرباه. وقتی که بی صدق نکرد به ما نهنفی که فرض این از صدق نمی کند، آفه کیفت است و تجارت چه جور صدق می کند. علا حاضر اساس در ما نهنفی این عنوان فعلا اکل مال به باطل است و دلی تجارت انتراز اهل الله بی نمی جیرد، بدون جهت ملتزم شدیم که بی الابوال باطل است ولو طاهر است. آقا در عرف شما که فرض بفرمایید تهران است، مالیت دارد بول خر؟ بله. غرض این است که اینها مالیتی ندارند، این در عرف ولو گلا همینجاست. و اما ارواس، و اما ارواسی که هستند، بله ارواس عیب ندارد، ارواس حیوانات معقول الله، اونها منفعت محلله مقصودهی دارند، اونها را در فرض کنید در مزرعه ها و ها کذا در بساطین استعمال می کنند، کدر است، و ها کذا در گرا و بساطین وقودشون است، اونها را می سوزانند، آتش رز می کنند برای طبخ، برای جرم شدن، منفعت محلله مقصود است. حتی فی زمان نهازا کسی اونها را بفروشد عیبی ندارد، اهل الله البی تجارتن انترازین و هاش اضاف عرض بفرمایید. بله سایر مطلقات میگیرد و هیچ اکل مال به باطل هم نیست، عیب ندارد. این نسبت به بیع و شراء اینها بود. و اما یه نکته ای را همینجا بحث کنم، دیگر رسیدیم نگذاریم این را به نحو الاجماع. ابوال این حیوانات خوردنش علل اطلاق جایز است، فقط یا این که منحصر از زواج شربه اینها به موارد تداوی و همون و موارد الحاجه. از بعضی روایات ظاهر می شود بر این که علل اطلاق می شود اینها را، به نحوی که بعضی روایاتی که هست، بعضی روایات کسری هست در این که اطلاقی قابل تقیید نیست، چند چند سری هست بر اینجه علل اطلاق اینها را می شود خورد. یکی از این روایاتی کسی، یعنی امدهش هم همین روایت است، در جلد 17 باب 59 از ابواب احتمت المباحه، صاحب وسائل در باب 59 از این بلک جلد 17 هم اینجور عنوان کرده است باب را: باب جواز شرب ابوال الابل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بابوالها والبانها. روایت سومی است: محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن بکر ابن صالح، بکر ابن صالح توثیق ندارد، عن الجعفری قال سمعت ابا الحسن موسى عليه السلام، شنیدم از امام موسى بن جعفر سلام الله علیه یقول ابوال الابل خیر من البانها، ابوال ابل بهتر است از شیرهای ابل، و یجعل الله از شفاء فی البانها، شفا را خدا در البان ابل گذاشته ولیکن ابوالشون بهتره. این که صریح در این از جلل اطلاق می شود خورد دیگر، البان زن جلل اطلاق خورده می شود، این هم باید علل اطلاق خورده بشود، زایز است. در مقابل این یه روایتی داریم که موثقه عمار است، عماری دیروزی که گفتیم سند مکذر. روایت اولی در باب 59 است، محمد ابن الحسن بی اسنادی ام محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد سند شیخ به محمد ابن کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی تمام است. ان احمد ابن الحسن ابن علی فضال، ان عمرو ابن سعید المدائنی، ان مصدق ابن صدقه، ان عمار ابن موسی، ان ابی عبدالله علیه السلام. اونجا دارد بر این چیز سئل عن ابوال البقر، سؤال شد امام علیه السلام از ابوال البقر، یشربه الرجل، مردی نوشجان می کند. قال این کان محتاجن الی، اگر احتیاج داشته باشد به این خوردن، یتداوا به، او دوا می کند، معالجه می کند، یشربه، نوشجان کند او را. و کذالک ابوال الابل والغنم، ابوال الابل والغنم، اونها هم همین زور هستن، یعنی در حال همون استرار و تداوا جایز می شود. خب ما هستیم این، ولی در بین یه روایت دیگری هم هست، اون روایت دیگر را هم بخوانم. اون روایت، روایت دومی است در این باب، که اونجا دارد که ان النبی قال لا بأس ببول ما اکل لحمه، که این روایت دلالتی ندارد، ظاهرش لا بأس یعنی ما اکل لحمه، بولش پاک است، لا بأس، لا بأس بشربهی نیست. این لا بأس ببول، چون که لا بأس اسنادش به نفس عین داده شده و ظاهرش این است که در او بأسی نیست، یعنی پاک است. اینها روایات در باب هستند. اونجا در بحث مکاسب اینجور گفته بودیم که روایت جعفری ضعیف است من حیث السند، لا یمکن الاعتماد به، فقط در ماننوی میماند موثقه عمار. موثقه عمار همین است که این دل حاجت و ضروره و تداوی شربش عیب ندارد. مفهوم قضیه شرطیه این است که این دل غیر اضطرار و تداوی بلی جایز نیست خوردنش. این زور می شود، ولیکن اونجا این زور عرض شدیم که ولیکن اونی که موهن است موثقه چیز را، موثقه بل عمار را، این مطلب است. ما در شرع جایی نداریم که یه شیئی، دست توجه کنی درس می کنم، در شرع جایی نداریم که یه چیزی این دل حاجه حلال بشود، این در عدم الحاجه اون وقت حلال نبوده باشد. ما اون داریم استرار، استراری که رافع تکلیف است، میترا حلال میکند، چون فرض بفرمایید نجات نفس او موقوف است. و اما صرف در جایی که استراری نیست، با شربیم بول تداوی میکند، استراری ندارد، با چیز دیگر هم میشه تداوی کرد، اختصاص به این ندارد. ولیکن این چون که بله پول نمیخواهد و ارزان است، با این بله قیمتی ندارد، با این تداوی میکند. هستن اینجور معالجه ها که امراض خودشان را معالجه میکنند، چون دیگری ها پول میخواهد، این مفت است و اینها. این با این ظاهر روایت این است که این کان یه تداوا به، عیبی ندارد. دیگر روایت متنش همینجور بود، این جور بود که این کان محتاجن، احتیاج غیر از استرار است، استرار رافع تکلیف است. این کان محتاجن الی، یتداوا به، یشرب او، اون وقت میخورد او را. ما نداریم یه محرمی که در حال در این جور حال حلال بوده باشد، در بقیه احوال حرام بوده باشد. در شر سابقه ندارد، چون که سابقه ندارد، این شرطیه به جهت این است که اگر تداوی می کند میل پیدا می کند به شربش، ولا طب انسان ایبا دارد از اینکه شرب کند او را. شما به طباع شریفه خودتان مراجعه بفرمایید، می بینید که انسان حاجتی نداشته باشد، و شرب نمی کند. این شرطیه به جهت اوست و الا تبهید زواج نیست و منهنا آن زازج کردی. اگر این روایت هم نبود، یعنی روایت مطلق هم نبود که ضعیف از غمزه این می کردیم، باز این روایت دلیل نمی شد که در غیر موارد اضطرار نمی شود این را خورد. ظاهرش زواج شرب علی الاطلاق است. اون وقت میماند درمان حنفی دعوای این که این ابوال داخل خبائث هستند و خداوند متعال حرمت علیکم الخبائث، اکل خبائث را حرام کرده است. این را هم اونجا اینجور گفته بودیم که نگاه کردیم گفتیم خبیث معلوم نیست صدق بکند به اینجا، چون که خبیث محتمل است معنایی از او مراد بشود که در لغت فارس به او پلید می گویند. پلید هم وصف عین می شود هم وصف فعل می شود، کمان که خبیث در لسان قرآن شریف هم در فعل استعمال شده است. بله در اون قضیه بله قوم لوط دارد که اونها خبائث را اتیان می کردن، یعنی فعل پلید را. این وصف می شود هم بر فعل پلید هم بر عین وصف می شود. وقتی که پلید شد بعد از اینکه شارع حکم کرد به طهارت این ابوال، اینها پلید بودنشون محض از دیگر نیست، اینها پلید نیستن، شارع حکم به طهارت اینها کرده است. خود این اعیان پلید بشوند توجه کردید که نیست، خودشون که قذر که نیستن. شربشان پلید بشود اول کلام است، شربشان پلید بشود اول کلام، حرام شد پلید می شود، الا حرام نشد چه پلیدی می شود در شرب. مثل اون فعل قبیح شارع حرام کرده است، شارع حرام کرد فعلش پلید می شود و الا تجویز کرد چه پلید نمی شود. ما فعلا شک در این داریم شارع تجویز کرده است یا نه، اطلاق این روایتم می گوید چه عیب ندارد. پس علی هذا الاساس نمی شود به اونها تمسک کرد. بعید نیست که فقیه فتوا بدهد که شرب این ابوال عیب ندارد، بل مباح است. توجه کردید من غیر فرق بین الابل والبقره و غیر ذلک بول الحمار بوده باشد، چون که اونها هم قائل به طهارت شدیم دیگر. اگر کسی گفت اونها نجس است که خارج از محل بحث است، بعد از طهارت ها بل حکم به زواج شرب بعید نیست. حازا کله نسبت به اونی که بول و روز از معکول لحم بوده باشد، اما بول غایت از غیر معکول لحم دیگر طول نمی دهیم. معلوم شد که بول غیر معکول لحم اونم بیش سایز نیست. وقتی که بول معکول لحم لعدم المنفعت المحلله توجه کردید زایز نشد، اون بولی که منفعت محلل ندارد و نجس هم هست او دیگر به طریق اولا زایز نمی شود. این نمل کلام می افتد در این عذره، عذره انسان یا اون عذره که مثل عذره انسان است در بساطین استعمال می کنند منفعت محلل دارد. بعد خواهیم گفت که انتفاع زایز است و منفعت محلل هم در بعض الامکنه و فی بعض الازمنه ممکن است منفعت ولو فی بعض الامکنه منفعت محللهی بوده باشد، منفعت محللهی بوده باشد غالبی که موجب بشود این دل اگلا بعضن مال بکنند برای او، که نقل می کنند که عذره انسان در بعض البلاد سابقا همین زور بوده است که برای اینکه بساطین و مزار استعمال می کردند. این ظاهر فتوای فقها که نسبت به مشهور دادند و بعضی ها فرمودند که اجماع هست در مسئله، گفتند که بیع عذره انسان جایز نیست، یعنی بیعش محکوم به بطلان است. مالی را که در مقابل عذره گرفته می شود اکل مال به باطل است و جایز نیست. خب میگیم اگر این مالیت داشته باشد و این دل اگلا اینجور فرض کنیم که اینجور است، مثل دمی که فعلا در دم انسان فعلا در زمان ما بلا اشکش و بدنم اینجور است، این دم انسانی که این را تزریق می کنند و اون شخصی که به واسطه این تزریق بلکه او را روحش نجات بدهند در بدن باقی بماند روحش سند سواه دیگر، این خون عین نجس است دیگر، چون که مشهور میکنه عین نجس را نمیشود فروخت، خون را هم نمیشود فروخت. ما گفته این مثل این خون و مثل اگر اثر هم مثل این خون شد که فعلا منفعت محلله مقصود این دل اگلا هست، که مثلا فرض کنید فلان مقدار خون را از بدنش میفروشد، گفتیم چه اشکالی دارد، به یه نجس است، ما دلیل نداریم که نجس را نمیشود فروخت. دلیل ما فقط من حسر است به به این اجماع منقولی که روایت اجماع نقل شده است که اعیان نجس را نمیشود فروخت، چه ازره بوده باشد چه دم بوده باشد. یه دلیل این است، یه دلیل هم روایت تحفل قول است. در روایت تحفل قول این زور است که وجوه نجس را نمی شود فروخت، وجوه یعنی اقسام نجس، که هم دم را می گیرد، هم میتر را می گیرد، هم ازره را می گیرد و غیر ذالک. یکی هم در مقابل ولی با قطع نظر از نجما و این روایت تحفل قول، روایتی است که در خود ازره وارد شده است که سمن الازرت سهدون و صاف و سایر این روایت را هم نقل کرده است. اینها دلیل مشهور هستند و به واسطه اینها گفتم بی جایز نیست. اما اجماع منقول اصلا ما فرصتی نکردیم که بله، یعنی اطمینان هم داریم که به جایی نمیرسد، که اولا انسان این تسالم را به دست بیاورد که تسالمی هست یا نیست، چون کتب فقهایی که به دست ما رسیده است در اکثر اونها متعرض این جور چیزها نمیشود. یه رساله عملیه است اونی که از قدما رسیده که این زوامل فقه دارد، که ببینیم همهشون متعرض شدن یا نه. علاف هرز این که اجماع هم در بین بوده باشن، این اجماع محتمل المدرکیه است، احتمال میدیم مدرک مجمعینی که هست همین روایات بوده باشد، توجه کردید همین روایات بوده باشد که میخوانیم، و بعض وجوه دیگر که به این روایات اعتماد کردن و به واسطه او فتوا دادن، که مرحوم حکیم هم در مستمسک دارد که این روایت سمن الازرت سهدون یا اون تیکه از روایت تحفل قول، نه همه تیکه ها، چون در روایت تحفل قول یه تیکه هایی است که هیچ کس به او عمل نکرده است، این تیکه هست که وجوه نجس را نمی شود فروخت، این معمول به هندل اصحاب است، چند عمل اصحاب ضعف این را جبران می کند. اون وقت می رسیم به عمل اصحاب، این زور موارد اصحاب عمل بکنند، ما می گوییم که این عمل به درد ما نمی خورد. عمل اصحاب بله به درد می خورد، اما نه در این موارد، در مواردی که روایت مطابق با احتیاط بشود. وقتی که حکم مطابق با احتیاط شد مشهور به او عمل کردن، خب میگوییم مشهور عمل کردن مطابقت با احتیاط را قرینه بر صحت آن خبر گرفتن، که شیخ در ادفر میفرماید یکی از قرائنی که بلی قرائن صحت الخبر خبر است که قرینه است که باید عمل بشود به او، مطابقت با احتیاطشه. رئیس طایفه این زور فرموده، فکیفه به غیرهی، اینها عمل کردن چون که مطابق با احتیاط است. و اون روایتی کم که در مقابل دارد سمن الازرت لا به عصبه، او را هم تری کردن چون که مخالف با احتیاط است. خب ما که احتیاط را یکی از مرجعات نمیدانیم، قرینه نمیدانیم، دلیل نمیدانیم، ما چجور به این روایات عمل بکنیم؟ اونجایی که مشهور به روایت ضعیفه ای عمل کردن، که روایت ضعیف و مخالف با احتیاط است، در مقابل هم روایت صحیحی است موافق با احتیاط، مشهور بر این روایتی که مخالف با احتیاط است عمل کردن، اونجا ما میگوییم جبر را، که در اون تارت بله بول و روس همار و بغال و بله نمیدانم خیلی گذشت، که روایت صحیحه دلالت می کرد بر طهارتش، روایتی که دال بر نجاست بود توجه کردید ضعیف بود، توجه کردید بله روایت صحیحه دلالت می کرد بر نجاستش، روایت ضعیفه دلالت می کرد بر طهارتش چه خواندیم، معذارش مشهور به طهارت فتوا دادند. اونجاست ما میگیم زبر زرف میکند تصالف، که با وجود این که خبر مخالفه با احتیاط است، در مقابل خبر صحیح هم هست، مشهور او را گرفتن معلوم میشود که این حکم تسالم بوده است. و اما در مثل المقامی که خبر موافق با احتیاط است و محتمل است عمل مشهور به جهت این مطابقت با احتیاط بوده باشد، این جور موارد زبر ضعف سند به عمل مشهور نمی شود. بدون جهت بقیت الکلام انشاءالله هست.